بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس. به تعداد قطرات باران و برگ درختان و شمار ستارگان و رمل و ریگ بیابان و گردش روز و شبان، بی شمار و بی پایان صلوات و درود می فرستیم بر جان و روح مولای ما صاحب الامر و زمان، شریک القرآن، قاطع البرهان، امام الانس والجان، حضرت حجت ابن الحسن العسکری، ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. قسمت سومین سخن ما هر شب در رابطه با امام عصر است. مطالبی رو در 15 شب گذشته در تهران عرض کرده ایم. دوستانی که پیگیر پخش زنده هستند به ادب برای آنان ادامه می دهیم تا در جمع دوستان مشهد هم البته مطالبی مفید باشد. یکی از مطالب حوزه مهدویت این است که همه ما می دانیم که انشاءالله آن یار سفر کرده باز خواهد گشت، یقین داریم و می دانیم که وقتی حضرتشون به پاخیزن یارانی خواهند داشت و همه ما می دانیم که 313 نفر یاران خاص اون حضرت هستند. چند نکته نسبت به یاوران اون حضرت هست. اولا که بله، مطلب همینه که وقتی که امام عصر به پاخیزن 313 نفر یار خاص دارن به تعداد اصحاب پیغمبر اکرم در جنگ بدر. این عدد 313 است. منتها مطالبی هست که باید در اینجا دقت بشه. یک، این 313 نفر فقط یاران اون حضرت نیستن، یعنی این چنین نیست که این 313 نفر یارن و بقیه دیگر شیعه خارن یا عرض می شود که بارن یا دشمنن. نه، این 313 نفر سلشگرانن، فرماندهانن، استاندارانن، مهترانن، کارگزاران اصلی هستن، حلقه اولیه یاوران اون حضرتن که خیلی هم مقام شامخی دارن. بله، در حقیقت ببینید امام عصر سلام الله علیه امیر کل عالم خواهند شد، هستند، به ظاهر هم خواهند شد، کل حکومت کل زمین رو بر عهده میگیرن. این یه چیزی من میگم، یه چیزی میشنوید، اون خیلی قصه عجیب و غریبیه. یعنی در دوران حضرت ولیعصر هیچ شهر و کشوری، هیچ کشوری وجود ندارد. که ایران کجاست، عراق کجاست، نمیدونم ترکمنستان کجاست، اروپا کجاست، امریکا کجاست، شیلی کجاست، مثلا پاراگوئه کجاست، کلمبیا کجاست، ژاپن کجاست، چین کجاست، تمام دنیا میشه بی‌مرز، چه یک کشور. خیلی عجیبه، تصورش رو بکنید خیلی عجیب. اگر دنیا رو یک کمی چرخیده باشید خیلی عجیبه. و دنیا رو بچرخید، نه به قصد عرض می شود اشرت، نه به قصد عیاشی، نعوذ بالله، نه سفر معصیت، برای عبرت، برای تجربه و برای تجارت حتما دنیا رو بچرخید. بنده یک کلیپی گذاشته بودم در اینستاگرام که در هند بودم و سر قبر شهید ثالث مرحوم قاضی نورالله شوشتری رفته بودم، خواستم مردم با این شهید بزرگوار آشنا باشند و با حق بزرگی که بر گردن شیعه دارد، با کتاب احقاق الحقش. بعد یک کسی اون پایین مثلا تو کامنت ها نوشته بود که حاج آقا تو هند چی کار میکنید؟ چی رفتم گاو بپرستم؟ چه آدمی هستی اون؟ شما تو هند چی کار میکنید؟ یعنی چی؟ مثلا من شاخ دارم از دوم؟ مثلا ما مسلمانیم، قرآن گفته سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. یکی چند پیام داده بود که آقا سلام، منو به فلانی برسونی. فلانی کیه؟ از رفقا پرسیدم، گفتن که هنرپیشه هندیه. متاسفانه نمیشناختیم واقعا. حالا ببین چه حال هوایی داره مثلا. بعد اینو میخواستم عرض بکنم که واقعا اگر دنیا رو برید بچرخید و ببینید، میبینید این همه ملت ها، این همه اقوام، این همه مذهب ها همه یک تاپرست خواهند شد. همه یک تاپرست خواهند شد. از قضا یه چیزی بگم بخندید، شبه عید بد نیست. رفتیم به معبد سیک ها. سیک یک آیین است که 500 سال سابقه داره، یعنی از ادیان قدیمی نیست و یک تاپرست هم هستن و ترکیبی هست در حقیقت از اسلام و از آیین هندوییت و از تصوف. یک چیز عجیب و غریبی 500 سال پیش زمان مثلا شاه عباس ما این برداشته ساخته. که خودش سیک زاده، خودش ببخشید هندو زاده بوده، اما در خانه یک مسلمانی کار میکرده، یه مقدار از این گرفته، یه مقدار از تصوف گرفته، یه مقداری از هندویت، یه دین جدیدی ساخته عجیب و غریب. معبدی دارن، دو سه تا معبد دارن، یه معبد بزرگی در دهلی دارن. ما هم رفتیم، البته با ابا عمامه نمیشد رفت دیگه، بی ابا و عمامه رفتیم، با لباس ورزشی رفتیم. خلاصه رفتیم اونجا، مقیدن که از در که وارد میشه حتما باید یه دستمال به سرت ببندی، حتما دستمالای رنگی دارن، خیلی مقیدن که حتما دستمالا رو ببند. بستیم و رفتیم. عرض کردم اینا یک تا پرستن، جالبه، گاه پرست نیستن، بت پرست نیستن و هندو نیستن. خدای واقعا واحد، اینو از اسلام گرفته، واحد لا شریک الله رو میپرستن. خیلی چیزا از اسلام گرفته، مثلا اطعام طعام تو معبدشون که برید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این موکبایی که ما توی اربعین میزنیم همین جور موکب زدند و غذا میدند و عرض کنم خدمت شما طعام میدن و بلا تشبیه نستجیر و بلا، مثل مضیفای حرمهای ما تو کنار معبد مضیف زدند و میبینید 5,000-10,000 نفر یه مرتبه ای یه روب یه روب میان غذا میخورن. و یه آیین دارن که میگن آقا هر کی پولدار هست باید روزی در هفته یک روز، پولدارای عجیب و غریبی که دارن، بیا تو این معبد و خدمت کنه، یعنی مثلا پای زوار رو بشوره، خدمت‌های اینجوری که عین فروتنی باشه. ما رفتیم تو معبدشون نشستیم، یه کتابی نوشته، همون کسی که 500 سال پیش نوشته، اون کتاب رو اینا مقدس میدانن و این کتاب رو با یک آیین خاص از یک مخزنی میارند و در یک چیزی ظریف مانند مثل طلا میگذارند و هی بادش میزنن کتاب رو و یک عده هم نشستن نیایش میخوانن. خیلی معبدشون شبیه امامزاده های ماست و مثلا فضای مساجد ما. ما رفتیم ببینیم دیگه، رفتیم ببینیم اینا چه غلط میکنن و چی میگن. رفتیم نشستیم و اینا داشتن نیایش میخوندن. من رفتم یه گوشه نشستم. وسط های نیایش اینها من فکر کردم که خدایا یا رب فرج امام ما را برس. این بیچاره، این همه آدم گم کرده راه. واقعا ندیدن حقیقت راه، افسانه زدن. خدا میدونه با چه خلوصی میان، با چه حالی میان، چه اشکا میریختن. خدایا حقیقت رو نشون بده، پرده از چهره حقیقت بردار. بعد همینطور که نشسته بودم با خودم تصور میکردم زمان ظهور حضرت برسه، همین مرزا ور بیفته، امام زمان حاکم همه جهان بشن، وارد این معبد عظیم و بزرگ که بشن این همه جمعیت، داشتم تصور میکردم دیگه اشکالی نداره که بر آرزو بر نوجوانان عیب نیست، چه برسه به ما پیرا. داشتم فهم کردم وقتی حضرت بیان چی میشه، مثلا اینها حضرت بیان مثل امام رضا به زبان خودشون عیناً متن کتابشون رو بخونن، چون امام رضا این کارو میکردن، تمام دلها متعول میشه، همه مهدوی میشن، همه به امام هست. سریم آقا زیر گریه و داشتیم با تو حال خودمون گریه میکرد. این بندزاده ما آمد که بابا بیاید که بریم که دیر شد. بعد گفت بابا زد به شونه من، برگشتم صورتم پر اشک بود. گفتم بله، ایو بودش زد. بابای ما نشسته تو معبد سیکا داره گریه میکنه. رفیقش گفت، گفتم دیدی خاک سر شدیم، بابای ما بعد 50 سال آخوندی سیک شد. شوخی حالا. خواهم عرض بکنم که واقعا تصور بکن روی این کل کره زمین اینجوری نیست. فکر کنی مثلا یه امام زمان بیاد از کنار کعبه و دو تا ملعون رو انشاءالله در بیاره و آتیش بزنه و هر کارشون بکنه. خب که میکند. یه کسی دیگر رو هم در بیاره و عرض میشود از غیر مردان و حد بر او جاری کند، انشاءالله میکند. انتقام امام حسین همه، ولی تمام شد و رفت و دیگه ما شعار هم میاد میگه خیلی خوب آقا دلارتون گرون بود، ارزون این شکر و این برنج و گوشت هم میرسونیم به کیلو، مثلا فرض کنیم که هشت قرون از 130,000 تومان و دیگه مشکلی هم ندارید، ویزای کربلا مجانی که شده دیگه، اصلا ویزا رو هم برمیداریم، مرز عراق ایران هم برمیداریم. نه آمد، نه، خیلی عظیمه، خیلی وحشتناک. کل این کره زمین چند میلیارد جمعیت الان دورن، چند میلیارد جمعیت واقعا. و همین هند خیلی عجیبه، 800 میلیون جمعیت گاو بپرسن، گاو آزاد، 800 میلیون جمعیت گوشت نمیخورن، هیچ گوشتی، نه مرغی، نه هیچ، 800 میلیون جمعیت مطلقا گوشت نمیخورن. خوک ها رو میدیدیم گله گله آزاد، گاو آزاد، نه مرغ میخورن، نه خوک میخورن، نه هیچ، فقط بله یا الله علف میخورن، سبزی میخورن، ماکارونی میخورن، برنج میخورن، حبوبات میخورن، واقعا نمیخورن. خیلی عجیبه. نه اینکه فکر کنی مثلا مثل جامعه ما که میگیم عرق نمیخورن بعد هر هفته چند نفر کور از کار در میان. خب یا مثلا ربا در دین ما حرام هست. ماشاءالله ماشاءالله ربا حرام است. اگه حلال بود چقدر میخوردن. خب واقعا نمیخورن. دیدم، تجربه کردم، واقعا نمیخورن. اصلا نیست. یعنی شما اونجا بخوای گوش بخوری نیست. اگر بریم مثلا بین شیعه ها و جمع شیعه ها و رفقای شیعه. قرازم این است که 800 میلیون اینجا گوش نمیخورن. 1000 کیلومتر اونورتر از هند میری به چین، یعنی گوش که بماند. سوسک میخورن، مار میخورن، سگ میخورن، گربه میخورن. حتی آدم میخورن، حتی جنین میخورن. در بخشهایی از هند سوپ جنین میخورن. خدایا بعد اونجا میفهمی بابا امام زمان. ما همین یه مش مثلا فرض کن رفقای خودمون و نفس خودمون و خودمون رو نتونستیم آدم کنیم. امام زمان قرار همه اینها رو موحد کند، شیعه مرتضی علی کند، بنده خدا کند. آسونه؟ یه چیزی میگی، یه چیزی میشنویم که این یارب فرج امام ما را برسان. این با شکوه ترین دعاست. تمام این خلق هدایت بشن، همه این خرافاتشون رو وابهلن، همه انسان باشن، همه آدم باشن. ما الان توزه مسلمان همون مسلمان نیستن. او قرار همه جهان رو مسلمان حقیقی بکند که خیر از اونها معمول باشد و شر از اونها معمول. خیلی عجیبه. بعد خب وقتی که اون حکومت جهانی به پا بشه و اعلی حضرت ولی عصر شاه شاهان واقعی اوست، پادشاه حقیقی اوست، شاهنشاه اوست، خسرو اوست، قیصر حقیقی اوست. اینا القاب حضرت ولی عصر در نجم الثاقب ببینید. خسرو نام حضرت ولی عصر. شاهنشاه حقیقی اوست، سید العالم اوست، شاه جهان اوست، میر جهان اوست. خب وقتی که حضرت غالب بشن و لیظهره علی الدین کله، این 313 نفر، 313 نفر در حقیقت سلاطین و فرمان روایان بلاد مختلف جهانن که استانداران حضرت، نه کشورداران حضرتن. و یه عده از این 313 نفر به رجعت برمیگردن، مثل مالک اشتر، مثل سلمان فارسی. یک عده از اینها انبیا اند، مثلا خود عیسی برمیگرده دیگه، نخست وزیر حضرت خواهد. عیسی برمیگردد، ادریس برمیگردد، خضر ظاهر میشود، نشون میده خودش رو. اینا یاران حضرتن، اینا کابینه حضرتن. یک عده از انبیا برمیگردن، رجعت میکنن، برمیگردن. اینا 313 نفرن. و اشتباه نشه، یه اشتباه مهمی که الان توی اذهان هست این است که میگن امام زمان منتظرن که این 313 نفر تکمیل بشه تا بیان. نه عزیز من، مسئله فرج به مشیت الهی تعلق داره. تا خدا کی خواهد؟ اینجوری نیست که بگیم خدا و امام زمان منتظر نشستن تا این خلق چند میلیاردی بینشون بالاخره دو سه نفر آدم حسابی پیدا بشه، بشن 313 تا بعد امام زمان بیاد. که بعد یارو برمیداره میاد میگه خب بین شما این همه شیعه و این همه حوزه علمیه و این همه مراجع 313 تا آدم پیدا نمیشه؟ تو اصلا نادانی، نمیدونه قصه چیه. اصلا قصه این نیست که یه آدم خوبه با تقوای نماز خونی که گناه نکنه. قصه 313 نفر فرمان روایی است که بتوانن کل این جهان رو اداره کنن. افرادی مانند مالک اشتر، مانند سلمان، یا از اصحاب امام صادق چند نفر رجعت میکنن، اسامیشون تو روایات هست. اون 313 نفر چنین کسانی هن، چنین مهترانی هن و اصلا مسئله ظهور ربطی نداره به اینکه این 313 نفر تکمیل بشن یا تربیت بشن. بگیم چون دوتاش دیگهش مونده پس منتظرن. نه اصلا این حرفا نیست. خدا بخواهد فرج امام زمان رو همین فردا صبح مثلا 16 ماه رمضان برساند، میرساند. نه فردا صبح، همین الان خدا اگر اراده کند میتواند. نه اینکه میتواند، میشود. و امر ظهور فقط بستگی به ذات مقدس اله دارد که کی اراده کند. فقط. اینجوری نیست که وابسته باشه به 313 نفر یا به تکمیل 13 تا 13 نفر. ابدا اینجوری نیست. فکرم نکنید که این 313 نفر مثلا همچین افراد عادی هستند که خیلی 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 برجسته تر از آن چیزی هستند که در ذهن من و شما خلجان میکند و ما فکرش رو میکنیم. خیلی بالاترن. باز عرض میکنم یک عده‌شون از انبیا هستند، یک عده‌شون از اصحاب امیرالمؤمنین هستند و از اصحاب ائمه ما هستند. و البته یک عده‌شون هم تو روایات داره که اهل طالقان هستند. حالا این طالقان کدوم طالقانه؟ همین طالقان ماست یا طالقان افغانستان؟ چون یه طالقان در افغانستان داریم، یه طالقان در ایران داریم که اهل بیت فرمودن که چه گنج‌های امیرالمومنین فرمود، چه گنج‌های خدا، مراد گنج‌های از انسانیت و از مردان خدا است که در طالقان هست. باز یک عده‌ای میپرسن که آقا یه عده‌ای شنیدیم رفتن در دامنه یک کوهی در طالقان زندگی میکنن جدای از مردم، مثلا نان ما رو نمیخورن، از برق استفاده نمیکنن، از اینترنت استفاده نمیکنن، از آب لوله کشی استفاده نمیکنن، برگشتن به زندگی ساده اولیه مثلا روستایی های 100 سال 200 سال قبل و در خودشون هستن، بیرون نمیان، بچه‌هاشون مدرسه نمیرن، با مردم را اینا هستن. بله هست، آدمای بدی هم نیستن، آدمای منحرفی هم نیستن. این نمیخوایم بگیم نه یه فرقند و فوری یه فرقه باز درست کنیم و بگیم لعنت الله علیهم، نه آدم های خوبی هن. حالا یه جوری پسندیدن زندگی کن، خوب بکن، حرام نیست کاری که انجام میدن. اما اینانند همون یاران امام زمان که در طالقان؟ نه، کی گفته؟ نه، کی گفته؟ از کجا گفت؟ کی همچه حرفی گفته؟ اینش دیگه معلوم نیست. دقت میفرمایید؟ پس این 313 نفر که چنینند، یعنی در حقیقت اینها پادشاهان رؤسای ممالک آیندند که در اون زمان دیگه مملکتی وجود نداره الا مملکت امام زمان، هیچ مرزی نیست، هیچ پاسپورتی نیست، هیچ ویزایی نیست، هیچ گذری نیست، هیچ مرزبانی نیست. جهان یک جهان است و کشور یک کشور، کشور اسلام. نامش چیست؟ نامش زمین و سرزمین اسلام. لیظهره علی الدین کله. امیرش کیست؟ سلطانش کیست؟ حاکمش کیست؟ خلیفت الله فی الارض علی حضرت حجت ابن الحسن. اینها هم وزرای حضرتن و در تک تک این مناطق هر کدام به نیابت اون حضرت تدبیر میکنن جامعه را. منتها اون چیزی که نویده اینه که بعد از این 313 نفر، قبلا هم عرض کردیم یه حلقه 10,000 نفری هستن، 10,000 نفر بعد از این 313 نفر منتخب امام زمانن که اینها باز در مرحله بعد، چون اداره الان این مملکت ممکنه مثلا با 313 نفر، نه الان بلا تشبیه، بلا تشبیه، البته خدا خاک بر فرق من و تمثیل من، بالاخره الان شما مثلا 30-40 تا استاندار داری تو همین یک تیکه ایران و باز چند تا مثلا شهردار و فرماندار الا ماشاءالله، تو بخواد کل دنیا. لذا حلقه بعدی یاران امام زمان 10,000 نفرن که اون 10,000 نفر اسمشون پیش حضرت موجوده و برگزیدگانن که اینها با زیر دست اون 313 نفرن. و شاید تو بعضی روایات هست که از زمین شمشیرهایی برای اونها در میاد که نام هر کدوم یکی از این 10,000 نفر رو شمشیر خودش نوشته شده. این 10,000 نفر بعد لشکر حضرت هستند. اما بعدش هم دیگه جای ناامیدی نیست، نگفتن اون 313 نفر، اینم 10,000 نفر، 10,313 نفر، بقیه‌تون تربچه اید، مرگ بر شما به درد هیچ نمی‌خورید. نه. بعدش باد ساده خداوندن. بنابراین بعدش دعا کن که اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و شیعته و مقویت سلطانه. زیاد دعا کن که اجعلنی من انصاره و اعوانه. خدایا مرا از یاران امام عصر قرار بده و از عرض کنم خدمت شما انصار اون حسد. البته انسان نمیشود که غرق معصیت باشد، غیبت بکنه، زنا بکنه، فحشا انجام بده، ربا هم بخوره، هر غلطی رو بکنه، نه چشمی ثابته ای داشته باشه نه دهانش، بعدم سحر بیاد بگه که اللهم اجعلنی من اعوانه و انصار. چشم حتما بهش میگه. شما بخوای عرض میشود که توی یک تیم فوتبال که چه عرض کنم، توی یک تیم هرست که بدی بازی کنی نمیتونی بگی که مثلا با 150 کیلو وزن من میخوام بشم فوتبالیست. یه شرایطی لازم داره. یه کسی میخواد کشتیگیر باشه باید ورزیده باشه. بله اصلا میفهمی داری چی میگی؟ خدایا من از یاوران امام عصر باشم. خب امام زمان اقامه کننده عدل، تو که داری الان میزنه بچه ظلم میکنی، تو که داری به پدر ظلم میکنی، تو که داری به نفس ظلم میکنی، تو که به کارگر خودت ظالمی، امام زمان باید بیا تو رو سر جاش بنشونه. اولین شرط این که از یاوران امام عصر باشی این است که به هیچ کسی ظلم نکنی، به خودت هم ظلم نکنی. ظلم تو نفسی گناه نکنی، اینو به خودت ظلم نکنی، به زن ظلم نکنی، به بچه ظلم نکنی، پدر مادر به همه ظلم نکنی، تا بتوانی بگی خدای من از یاوران امام عصر باشم. بنابراین ظلم در هر مقداری باشه، کم باشه یا زیاد، هر مقداری که به همون مقدار ظالم باشم به همون مقدار از امام زمان دورم. هم از امام زمان دورم، هم از این آرزو و این از این آرمان که روزی از یاوران او گردم. اگر میخواهیم هوسی هست در دلی که واقعا جدی خدای من از یاوران امام زمان قرار بده، اول باید لیست کنه که ظلم ها چی هست و ظلم نکنه. و البته ما ظلم آسان گرفتیم، یعنی خیلی چیزا رو فکر میکنیم ظلم نیست. یارو مال مردم رو برداشته از بانک گرفته برده غارت کرده، بعد میاد میگه آقا من چیزی نبردم، 80 میلیارد بردم، من که کاری نکردم. خب وال این که نمیدونه یک قران هم ظلم بکنی ظلمه. پولی از مردم گرفتی، نه 80 میلیارد، نه 500 میلیارد، 5000 تومان اگر از کسی گرفته باشی، 5000 تومان که الان نمیدونم باش پفک هم میدن یا نمیدن، 50000 تومان اگر از کسی گرفته باشی و داشته باشی که بدی و نمیدی، امروز فردا میکنی. در روایت داره که مثل الغنیه ظلمون، طول دادن پرداخت بدهی با اینکه داری بدی و نمیدهی ظلم است. و دیگه چی میگی؟ اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره. یه زمانی در جلسه عشاق الحسین شاید 18 سال قبل، خدا محمود آقای امین رو رحمت کنه و حق امیرالمومنین، در خیابان کوسنگی عدالت 17 منزل آقای کی بود خدا رحمتش کنه، ایشون هم از دنیا رفت، بحث علائم آخرالزمان رو میگفتیم و بحث این که چطور یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا. اگر یادت برخی از رفقا باشه جور رو معنا کردیم که جور یعنی ظلمی که در حق یک انسان میکنید. در اونجا یه حدیث خوندیم که یادتون باشه تکون دهنده است. امام فرمود که اگر سواره، آدمی که سواره، حالا سوار مرکب استر یا فرض بفرمایید که پراید یا پورشه، فرق نمیکنه، انسان سواره اگر بوق زد یا گفت از طریق از طریق، آقا برو کنار به پیاده که من رد بشم، سواره به پیاده، امام فرمود این جور است، این جور است. تا برسه به این جورهایی که ما میکنیم، ظلمهایی که ما میکنیم. اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره، خدایا مرا از یاوران امام زمان قرار بده، و من شیعته و از پیروان امام زمان قرار بده، و مقویت سلطانه، خدایا من را از کسانی قرار بده که اون سلطنت امام زمان در اون زمان چگونه خواهد بود، من تقویت کنم اون نظام امام زمان رو، اون سلطنت امام زمان رو. یه بحثه اینی که امام زمان دمی که تشریف بیاورن، دمی که ظهور کنن و جهان رو پر نور کنن، یه گده از یاورانشون هستن. دقت کنید این بحث مهمتره، امیدوارم تو 5 دقیقه تمام بشه. خدا صبر بده حسن آقا شیخ آمد، ان الله مع الصابرین. دقت میفرمایید که اون بحث اینه که آقا زمانی که امام زمان انشالله تشریف بیارن، حالا فردا تشریف بیارن یا 100 سال بعد، یک عده یاوران اون حضرت هستن و ما باید آرزو کنیم که از اون یاوران باشیم. ولی همین امروزی که نیامدن در ایام غیبت میتوانم جزو یاوران امام زمان باشم؟ بعد بعد الان یه عده از دوستان شما از اول قصه سیل رفتن، یه عده جوانن، یه عده جوان مردن، عرض می شود هم تیپ شما، هم سنهای شما، از اول سیل رفتن اهواز، یه تیپن دوستان خدمتگزار عمود 1001. تا الان 39 روز، بیشتر شد 40 روزه در اهواز، خودشون بالاخره اونجا که جایی ندارن، تو بیابون آوارن و 40 روزه دارن روزی 5000 غذا میپزن و دست سلزده ها میدن. آسونه؟ حقوق بهشون دادن کسی؟ بنده در جریان ریز کار هست؟ نه. 40 روز از زندگیشون افتادن، از زن و بچهشون دورن، پدرشون در آمده، من که شوخیه. خب این که الان اونجا داره کار میکنه، این یاوری امام زمان نیست؟ چرا؟ هست و نیست هست. یک کسی عمرش رو گذاشته برای تبلیغ امام زمان، یک کسی عمرش رو گذاشته برای نشر نام امام زمان، یک کسی عمرش رو گذاشته برای رسیدگی به ایتام، یک کسی عمرش رو گذاشته برای رسیدگی به فقرا، یکی عمرش رو گذاشته برای رسیدگی به سادات، یک کسی عمرش رو گذاشته مثل خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، از این شهر به این شهر، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. اونا یاوران امام زمان نبودن؟ چرا؟ این یاری امام زمان نیست؟ چرا؟ چرا؟ انصافا مرحوم آقای کافی یاری امام زمان نکرد؟ چرا انصافا کرد؟ چرا؟ یک کسی عمرش رو گذاشته در مبارزه با بهاییت، مبارزه فکری، بزن و بگیر و ببند که کاری نداره، باید ریشه فکر رو خوش کن. خدا رحمت کند استاد محمد رضا فریدونی رو، خیلی جوان های عبرته، ایشون گفتن من در 20 سالگی تجارت میکردم توی بازار تهران، 20 سالم بود و مغازه‌ای برای خودم داشتم و تجارت هم گرفته بود و به حدی که وضعم خوب شده بود که ماشین زیر پام بنز بود و برو بیا. یه روز وارد خونمون شدم، دیدم که برادر من با چند نفر وهابی داره بحث میکنه، آورده بودشون تو خونه بحث میکرد. منم اهل سواد نبودم، یه دیپلم عادی داشتم، از پشت شیشه گوش کردم بحث اینها رو که اونها مثل خروس جنگی افتاده بودن به جان برادرم و برادرم تک تک برادر بزرگم اینا رو سر جاشون نشوند و منکوبشون کرد و محکومشون کرد. همون لحظه تصمیم گرفتم، چون همه زندگیش رو ول کرد، 40 سال در امامت کار کرد، در نقد وهابیت کار کرد، 40 سال در نقاط مختلف کشور تدریس کرد. عجیب و غریبه واقعا، 40 سال کار و کاسبی و همه چیز رو ترک کرد، توکل تو علالله. خود ما به بنیاد فرهنگ جعفری رو ایشون دعوت میکردیم، 5 سالشون آمد 70 تا طلبه برای ما تربیت کرد، طلبهایی که درس خارج میخوندن به اینها درس امامت و نقد وهابیت داد. تو این 5 سال هر کاری من به عنوان مدیر مجموعه کردم نتونستم پول بهش بده، نتونستم بده که آدم همچین. اینا جزو یاوران امام زمان محسوب نمیشوند؟ پس عزیزم، پسرم، برادرم، مادرم، خواهرم، میشود که شما در همون جایی که هستی، حتی در خانه‌ای که خانه داری، یاور امام زمان امروز باشی. اولین یاوری امام زمان این است که امیرالمومنین فرمود اعینونی به ورع و تقوا، گناه نکنید اینجوری به من کمک کنید، واجعلنی من اعوانه. او میگه آقا اگر میخواید اعوان من باشی به من کمک کنی، گناه نکن، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. خیلی عجیبی اینا. امام امیرالمومنین هم فرمودن، امام صادق هم فرمودن، کلی از ائمه ما فرمودن اعینونا، ما را یاری کنید به ورع و تقوا، که گناه نکنید، تقوا داشته باشید. گر نمی کرد حسن صلح، به والله نبود یک نفر زین همه شیعه که به طول زمان است. ولی اگر دعا کردید که خدایا ما را از یاوران امام زمان قرار بده، دعا کنید که خدایا ما را از یاران بی آبرو قرار نده، چون روایت داریم کسانی هستند در زمان ظهور امام زمان که امام زمان ظهور می کنند و تشریف میارن کوفه، یه عده هستند از لشکر سید حسنی، لشکر سید حسنی میان به عراق خدمت امام زمان میرسن. سید حسنی به امام زمان در کوفه میگه آقا اگر تو مهدی حقیقی پسر فاطمه ای، علائمش رو به ما نشون بده. امام زمان تا من ایمان بیارم، تو حدیث داره خودش میشناسد امام زمان، میخواد سپاهش بشناسن. امام زمان موارث انبیا را میآورند و سید حسنی میگه ایمان آوردم، یقین کردم که تو پسر زهرایی و حجت ابن الحسنی و همان موعود جهانی، و ایمان آوردم. لشکرش 40,000 نفرن، فرمود 17,000 نفر از لشکر او با امام زمان، از لشکر سید حسنی که تا اونجا آمدن میجنگن. و اینا کیان؟ کسانی که میل به اولی و دومی دارن،
بابا لشکر سید حسنی این خیلی عجیبه، لشکر سید حسنی شیعه است تا کوفه آمده روبرو شده با خود حجت ابن الحسن، بعد معجزات و مواریس انبیا رو به دست امام زمان دیده، هنوز دست از محبت اولی و دومی بر نداره، به حدی که با امام زمان 17000 نفر شیعه میجنگند. در حدیثی فرمود یک دست فقهای ری با امام زمان میجنگند، ری یعنی تهران، فقیه شیعه و با امام زمان میجنگند. در حدیث دیگری داره یک عده‌ای وقتی امام زمان میاد از شیعه به امام زمان میگن برگردم اونجایی که بودی، نخواستیم اصلا، دعا کن از اونا نباشی، بلا من تو شب شام ولادت امام مجتبی می نشینیم میگیم که بله امام مجتبی به امر الهی صلح کردن، اما یارو در جنگ صفین همراه امیرالمومنین بوده، در جمل همراه امیرالمومنین بوده، در جنگ با نهروان، در جنگ با خوارج همراه امیرالمومنین بوده، آمده به امام مجتبی آقا نشستن با اسب، آمد از یاوران امیرالمومنین بوده، از لشکر، از اهل جبهه و جهاد امیرالمومنین بوده، السلام علیک یا مذل المؤمنین، به امام مجتبی. بعد این جملهش ببین چقدر بده، انشالله حالا من تلخ صحبت کردم، اما حسن آقا شیرین بخونه. ما هر سال انشالله سه شب، شب 15، 16 و 17 در عشاق جشن ولادت امام مجتبی غریب رو داریم. السلام علیک یا مذل المؤمنین، امام فرمود و علیک السلام، گفت حسن، به امامش گفت حسن کاش مرده بودی و همچین کاری نمیکرد، کاش خدا مرگ تو رسونده بود، یا کاش خدا مرگ ما رو رسونده بود، همچین کاری از تو نمیدید. پدر و مادرم به قربانت، یا ابا محمد یا حسن ابن علی، حلمش رو ببین. فرمود بیا پایین از اسبت. امام اگر میخواستن نفرین کنن اونجا سنگ شد. فرمود بیا پایین. آمد پایین. فرمود بنشین. نشست. فرمود خدایت رحمت کند، مگر نشنیدی از جدم که جدم فرموده است الحسن و الحسین امامان قام او قعدا؟ این حدیثو نشنیدی؟ گفت چرا آقا شنیدم. فرمود والله صلحی که بر من کردم برای شما شیعه از این خورشید که بر شما میتابد نافع تر است. اگر من صلح نمی کردم این طاغی باقی معاویه شما رو ریشکن میکرد، یک تونه شیعه به روی زمین نمیگذاشت. گر نمیکرد حسن صلح به والله نبود. زین همه خبری نبود دیگه از این شیعه. زین همه شیعه که به طول زمان است. گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بوالحسن است. خدایا به حق عظمت منزلت مرتبت امام مجتبی یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. الحمدلله من در خدمت شما هستم که نوره نگرین حسن آقام الحمدلله هستن، آجمیر آقام تشریف آوردن و زینت مجلس اهل بیت باشید و این شبها دیگه تکرار نمیشه. شما قد نمیدانید ها، مشهدید حواستون نیست که تو دریایید مثل ماهی. بمانید تا سحر علی علی بگید، ذکر علی ین عباده، ذکر صحابه زمان بگید، ذکر اهل بیت بشنوید که گفتنش و شنیدنش عبادت است. خدا شما رو رحمت کنه. صلواتی به حضرت قاسم بن حسن تقدیم.